ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد تسویه حدود 68 هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی.
دانشگاه فرهنگیان از بین معلمان ممتاز با مدرک دکترا 1000 عضو هیئت علمی جذب می کند.
و هشدار نماینده دائم ایران در سازمان ملل به گوترش، درخواست آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن اقدامی سیاسی و برخلاف اصول سازمان ملل است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر بخیر. دعوت میکنیم به بخش خبری رادیو جوان توجه بفرمایید.
تسویه حدود 68 هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی. بنابر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت، از ابتدای سال تا 16 آذر حدود 62 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق فروخته و 130 هزار میلیارد تومان برای اصل و سود اوراق سررسید شده پرداخت کرده است. بر این اساس خالص تأمین مالی دولت از ابتدای امسال با انتشار اوراق منفی 67800 میلیارد تومان بوده، یعنی دولت بیش از آن که از بازار سرمایه تأمین مالی کرده باشد به این بازار پرداخت داشته است.
امروز در بورس کالا 2100 دستگاه خودروی پژو 207 و تارا عرضه شد. قیمت پایه پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای 404 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 374 میلیون و 500 هزار تومان و پژو 207 دنده‌ای 291 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. تارای اتوماتیک هم به قیمت پایه 376 میلیون تومان و تارای دنده‌ای 309 میلیون و 500 هزار تومان عرضه شد. میزان پیش پرداخت تمامی خودروها 50% و تاریخ تحویل 16 اسفند است. هر کد ملی به ثبت سفارش یک خودرو مجاز است. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی خودرو خریدند امکان ثبت سفارش ندارند. 12% مالیات ارزش افزوده برای خودروهای پژو 207 و تارای دستی و 13% مالیات ارزش افزوده برای پژو 207 و تارای اتوماتیک به قیمت این خودروها افزوده می شود.
پیکر شهید مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعه فقید اهل سنت مسجد امام حسین خاش، از این مسجد تشی و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش روستای نرون در شهرستان تفتان منتقل می شود. مولوی عبدالواحد ریگی بسیجی و رزمنده دفاع مقدس و از علمای شاخص استان سیستان و بلوچستان 16 آذر به دست افراد ناشناس ربوده و پیکرش 17 آذر در یکی از جاده‌های فرعی شهرستان خاش پیدا شد.
دانشگاه فرهنگیان از بین معلمان ممتاز با مدرک دکترا 1000 عضو هیئت علمی جذب می‌کند. رئیس دانشگاه فرهنگیان با اعلام این خبر گفت دانشگاه فرهنگیان به 3000 عضو هیئت علمی نیاز دارد. رضا مراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان:
به این صورت که بعد از فراخوان که انشاءالله هفته آینده خواهد بود، افراد اولا مساوی علمی میشن، بعدا به کمیته‌های تعیین صلاحیت عمومی معرفی میشن. در صورتی که همه اینا رو به خوبی و درستی طی کنن، تازه وارد هیئت اجرایی جذب دانشگاه میشن که با حضور نماینده مکتب وزارت علوم برگزار میشه و افراد برای شهرها و استانهای خودشون تبدیل وضعیت میشن به عضو هیئت علمی.
درخواست امریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل اقدامی سیاسی و برخلاف اصول سازمان ملل متحد است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان تاکید کرد درخواست امریکا بر پایه ادعاها و فرضیات جعلی طرح شده. آقای ایروانی از آنتونیو گوترش خواست در چارچوب مسئولیت‌های دبیرکل از اصول منشور ملل متحد دفاع و مانع اقدامات خصمانه امریکا شود. دیپلمات ارشد کشورمان هشدار داد در صورتی که درخواست غیرقانونی آمریکا به نتیجه برسد، رویه خطرناکی ایجاد و به اعتبار سازمان ملل لطمه وارد می شود. قرار است شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل چهارشنبه درخواست غیرقانونی آمریکا را برای پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن بررسی کند.
متخصصان جوان دانشگاهی در یک واحد فناور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند دستگاه ارتعاش دهنده بدن را طراحی و تولید کنند. از این دستگاه برای بهبود و تسریع در درمان بیماران مبتلا به آرتروز زانو استفاده می شود.
بیمارانی که دچار مشکلات آرتروز زانو هستند، یکی از نسخه‌های پزشکان برای کاهش درد و تسریع در روند درمانشون فیزیوتراپیه. حالا فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانستند به دانش فنی ساخت دستگاه ارتعاش دهنده بدن دست پیدا کنند. علی نیکنام فناور:
دامنه دستگاهمون کمتر از 5 میلیمتر و فرکانسمون در حدود بین 20 تا 50 هرتز قرار داره. دستگاه متناسب با نوع بیماری، سطح بیماری که شخص قرار داره، قابل تنظیمه.
ساخت داخل دستگاه ارتعاش دهنده بدن نسبت به نمونه خارجی مزیت‌هایی داره. محمد مظاهری فناور:
یک موتور ارتعاشی به کمک دو جسم لنگ ارتعاش ایجاد میکنه و بعد از اون با استفاده از چهار فنر خطی هستن، ما یک سیستم ارتعاش خطی رو ایجاد کردیم و ارتعاشات رو در جهت عمودی کنترل میکنیم که بعد به شخص یا اون فرد بیمار منتقل میشه.
علی نیکنام فناور:
نمونه داخلی نداره و نمونه خارجیش رقمی حدود 4000 دلاره. نمونه های با کیفیت خارجیش
از کشورهای
اروپایی و جهان اول و مثل امریکا این دستگاه ساخته میشه.
کاربرد دستگاه متنوع و فقط برای بیماران دچار آرتروز زانو نیست. علی نیکنام فناور:
مدت زمان بهبود برای آسیب‌های مفصلی و عضلانی رو کاهش می‌داد، باعث بهبود عملکرد قلب و عروق می‌شد و همچنین باعث جلوگیری از آسیب‌های نخایی و همچنین باعث افزایش کنترل بر علائم حرکتی می‌شد.
البته فرایند استفاده از دستگاه ارتعاش دهنده بدن نسبت به فیزیوتراپی متفاوته. مهناز شمشیرساز، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
این دستگاه فرکانس قابل تنظیم داره، با دامنه به خصوص توسط پژوهش‌های قبلی که گزارش شده برای مثلا آرتروز زانو باید ارتعاشات دامنه حدود 2-3 میلیمتر داشته باشه و فرکانسی حدود 20 هرتز تا 50 هرتز داشته باشه. بنابراین کنترل این فرکانس ارتعاشات توسط دستگاه به راحتی قابل انجامه.
تجاری سازی محصول ارتعاش دهنده بدن و تولید انبوه آن از اهدافی است که در این شرکت دانش بنیان دنبال می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح تفکیک پسمان با نام مدرسه‌ای بدون زباله در برخی مدارس زاهدان اجرا شد. در این طرح دانش آموزان با زباله‌های تر و خشک آشنا شدند و از این پس به عنوان همیار محیط زیست در محل زندگی و تحصیل خود فعالیت محیط زیستی می کنند.
مدرسه‌ای بدون زباله.
یاد گرفتم که زباله تو مدرسه نریزم، با خانمم کمک کنم که زباله ها رو جمع کنیم.
آبدی، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری زاهدان، گفت
با هدف ترویج مدیریت پسمان داره برگزار میشه این طرح رو. ما در 5 تا از مناطق شهرداری داریم برگزار میکنیم تا بتونیم دانش آموزان رو با طریقه استفاده از وسایل ظروف مقاوم آشنا بکنیم.
بچه ها در این مدرسه یاد گرفتن که زباله ها باید تفکیک بشن.
زباله های تر با توی جدا کنیم و زباله های خشک باید جدا کنیم. زباله های خشک بازیافت میشن، زباله های تر بازیافت نمیشن. برای سلامت محیط زیستمون و سلامت کل آدم ها باید زباله نریزیم.
با این آموزش ها هر کدومشون یک همیار محیط زیستن.
زمین خانه ماست، نباید در محیط زندگی خود زباله بریزیم.
دوستانم همکاری میکنیم تا مدرسه ما تمیز بشه و هیچ زباله در مدرسه ما نباشه.
یه همیار زیستم و نمیذارم هیچ کسی توی خیابون یا توی پارک یا توی مدرسه اشغال بریزه.
حالا با نقاشی که بچه ها انجام دادن یا با آموزش هایی که به صورت عینی، حتی ما خودمون تو دل کار رفتیم زباله ها رو جمع کردیم تا اینکه دانش آموزان یاد بگیرن که این کار رو انجام بدن. بعد تو بحث کار دستی هاشون بهشون آموزش دادیم که بیان از وسایلی که دور ریختنی هست استفاده کنن، برای مثال از اون سوزندوزی های لباس های بلوچیشون که دور ریختنی بود استفاده کردن و تزیینات کتاب انجام دادن، تزیینات گلدان انجام دادن.
این مدرسه اگرچه مثل مدرسه های دیگه زباله تولید میکنه، اما زباله ها با همکاری دانش آموزان هدفمند شدن.
بچه ها از الان یاد میگیرن که چطور دوباره زباله رو به چرخه تولید برگردونن و مواظب محیط زیست باشن. شهرکی خبرگزاری صدا و سیما زاهدان.
برنامه بالان در شبکه 2 روایتگر زندگی آدم‌هایی است که در ناامیدی نماندند و برای روشنی زندگی خود و دیگران تلاش کردند. این برنامه در 26 قسمت 55 دقیقه‌ای دوشنبه‌ها ساعت 22:30 دقیقه پخش می‌شود.
از اسم برنامه گرفته تا تیتراژ و دکور همه یک حرف برای گفتن دارند.
بالان به معنی بالندگی، صعود به آگاهی،
امید و امیدآفرینی. احسان خزایی کارگردان.
هر قسمت یک موضوعی در کنار امیده، مثلا استعدادیابی و امید، ارمغان امید، امید و دوستی. یعنی امید پایه ثابت برنامه ماست، اما در کنارش ما موضوعات دیگری رو بررسی میکنیم.
پژوهش و پیش تولید برنامه بالان 9 ماه طول کشیده است. وحید رستگار رامشه تهیه کننده.
نزدیک 9 ماه ما تحقیق و پژوهش رو این کار میکردیم. کلا بالا 26 قسمت هست که حالا فکر میکنم تا 1 ماه خورده دیگه تقدیم بینندگان میشه و انشالله اگر قسمت شدش که برای مراحل بعدیش تولید ادامه برنامه رو خواهیم رفت.
بالان برنامه یه گفتگو محور است که در آن مهمانان از پشت سرگذاشتن ناامیدی و رسیدن دوباره به نور امید حرف میزنند. احسان خزایی کارگردان.
مهمانانی هستن که عموما کار خاصی کردن، روند زندگیشون خاص بوده. یک معلمی در میان مهمانانمون بود که شاگرداش رو پیدا میکرد، یعنی از بین کوههای لرستان دانش آموز پیدا میکرد و اینا رو با سواد میکرد.
وحید رستگار رامشه تهیه کننده.
خانم دیگه ای بودن که به خاطر حالا مشکلاتی که برایشون پیش نمیاد باعث شدن که پاهاشون دست بدن و ایشون الان یک کارآفرین نمونه هستن و تونستن در حوزه های گردشگری و حالا معرفی حال ایران عزیز تونستن خیلی را جذب خودشون بکنن.
اگه من میخوام آسیب اجتماعی کم کنم، اگه روستای بغل دستیم آسیب داشت باز هم من آسیب میزنم.
لیدا شکری مهمان برنامه.
برای خود من این تجربه بوده، موقعی که احساس میکردم که دیگه راهی ندارم، هیچ چیزی نیست، میگفتم همه چی برای من تمام شده، ولی نمیدونم اون نقطه روشن از کجا میاد، ولی همیشه هست. فکر میکنم همون نقطه روشنه که تو دل هممون هست و باید فقط تمرکز روش کنیم. شاید اون توانمندی های ماست.
بالان مهمانهایی دارد از جنس مردم که برخورداری از امید و اعتقاد به امید بخشی به دیگران ویژگی مشترک آنهاست. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بچه های زمین خاکی که از شبکه 5 سیما پخش می شود یک مستند ورزشی اجتماعی است. این برنامه روایت گروهی از کودکان است که بازی فوتبال را از زمین های خاکی شروع می کنند و سپس به یک تیم حرفه‌ای تبدیل می شوند.
نمایش عمومی یک مستند، بچه های زمین خاکی که برای جمعی از نوجوان ها به نمایش در اومد.
خودم گولرم، میتونم یه فوتبالیست معروف بازیکنم معروف بشم.
مستندی که تلاش کرده عبارت خواستن توانستن است رو به تصویر بکشه. میکائیل دیانی کارگردان.
دوست داشتم که این بچه هایی که تو مناطق محروم دارن تلاش میکنن و یک فرصت حداقلی باعث شکوفایی این مدلیشون شد که الان یه تیم لیگ برتری دارن، چند تا بازیکن حرفه‌ای دارن رو به تصویر بکشم. خوبه که این رو همه بچه‌های جامعه ایران ببینن.
این مستند برای این نوجوان‌ها یک پیام مشخص داشت.
داشتش میداد بعضی از بچه واسه اینکه پیشرفت کنن، حتما به آرزوهاشون برسونن، چه تلاشایی میکنن.
از بچه یک روستا با تلاش و پوشش یک قهرمان فوتبال، یک فوتبالیست در
هم انگیزه داشته باشی، هم امید داشته باشی، باید تلاش هم بکنی تا بتونی به اینطوری برسی.
انقدر تلاش میکنم تا فوتبال بهترین فوتبالیست دنیا بشم.
این نوجوانها هدفشون رسیدن به تیم ملی ایرانه.
امید و انگیزه در دقیقه به دقیقه این مستند جاریه، مفاهیمی که میتونه یک انسان معمولی رو به یک قهرمان تبدیل کنه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. ایران با کسب 23 مدال رنگارنگ شامل 13 طلا، 5 نقره و 5 برنز قهرمان مسابقات وشوی جوانان جهان شد. در روز پایانی رقابت‌ها در اندونزی برای تیم کشورمان یونس خدایی در کسب مدال طلا در بخش تالو هتریک کرد و در فرم ننگوئن قهرمان جهان شد. خدایی پیش از این نیز در دو فرم نانچوان و ننداو مدال طلا گرفته بود. هستی صدیقی هم در فرم ننگوئن مدال برنز کسب کرد و با یک طلا و دو برنز به کار خود در این دور از رقابت‌های جهانی پایان داد. امروز همچنین در ساندا یا مبارزه دیانا رحیمی، امیرحسین همتی و سهیل موسوی در اوزان منهای 56، 60، 75 کیلوگرم نشان طلا دریافت کردند. کیانا بیابانی، رضا خورشیدی و کسرا لورایی در اوزان منهای 52، 56 و 80 کیلوگرم مدال نقره گرفتند و تیم دوئیلین پسران ایران هم نایب قهرمان جهان شد. جام جهانی کشتی آزاد سال 2022 امشب با رقابت 6 تیم در شهر کورالویل ایالت آیووا یا آمریکا آغاز می شود و تیم ایران ساعت 21 به وقت تهران برابر تیم ژاپن قرار می گیرد. همچنین تیم کشتی فرنگی فولاد سپاهان اصفهان قهرمان ایران شد. در دیدار پایانی این رقابت ها که در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، تیم فولاد مبارکه سپاهان با نتیجه 7-3 فولاد خوزستان را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم دانشگاه آزاد قم هم به مقام سومی لیگ رسید. با پیگیری های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مجوز حرفه‌ای ورزشگاه آزادی تهران منطبق با الزامات AFC بعد از 50 سال صادر شد. این گواهینامه برای صدور تایید نهایی به این کنفدراسیون ارسال می شود. اما در ادامه محلی یک چهارم نهایی جام جهانی قطر از ساعت 18:30 دقیقه امشب پرتغال با مراکش و ساعت 22:30 دقیقه انگلیس با فرانسه بربر هم قرار می گیرن.
فرانسه تو مرحله یک چهارم نهایی با انگلیسی بازی داره که ادعای فراتر از قهرمانی داره و میگه فوتبال و جام جهانی متعلق به سرزمین اونا. خیلی ها برنده بازی انگلیس فرانسه رو قهرمان زود هنگام جام 2022 میدونن. انگلیس و فرانسه تا حالا 31 بار با هم بازی کردن، 17 بار انگلیس برده، 9 بارم فرانسه. جالبه بدونید از سال 1999 تو 8 بازی که این دو تیم با هم داشتن، تیم ملی انگلیس فقط یه بار سال 2015 خروسا رو شکست داده. این مسابقه اولین رویارویی بزرگ دو تیم در دور حذفی جام جهانیه.
دیدیه دشان سرمربی فرانسه:
کاری که من و کادر فنیم باید انجام بدیم پیدا کردن راهی برای ایجاد مشکل و مانع در بازی انگلیسه. پیدا کردن راهی برای آسیب زدن به انگلیس اصلاً کار ساده‌ای نیست.
گرت ساوتگیت سرمربی انگلیس:
فکر می‌کنم طی این مدت انتظارها به قدری بالا رفته که رسیدن به یک چهارم نهایی برای هواداران راضی کننده نیست و همه می‌دونن پیشروی هستیم.
اما بازی مغرب و پرتغال غیر قابل پیش‌بینی ترین و به لحاظ انگیزه‌های خاص دو تیم میتونه جذاب‌ترین بازی مرحله یک چهارم باشه. مغرب می‌خواد طلسم آفریقایی یا در رسیدن به جمع چهار تیم پایانی جام جهانی رو بشکنه. پرتغال در کنار بازیکنای خوبش یه فوق ستاره داره که میدونه آخرین فرصتش برای پر کردن تنها جای خالی در ویترین افتخاراتش همین جام جهانیه. مغرب تو گروه کرواسی و بلژیک و کانادا سرگروه شد و تو مرحله یک هشتم اسپانیایی‌های مغرور رو شکست داد. اما پرتغال تو گروه اوروگوئه، غانا و کره جنوبی سرگروه شد. تو مرحله یک هشتم سوئیس رو با 6 گل برد.
ولی در رکراکی سرمربی مغرب:
پرتغال شامل گروهی از بهترین بازیکنان از سراسر جهان است که همه قابل احترام و تقدیر هستند. اما تیم ملی مغرب جاه طلبی دارد که در تاریخ ثبت می‌شود.
فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال:
بازی سخت خواهد بود. مغرب تیم کاملی داره. شناخت خوبی از بازیکنان این تیم داریم.
داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
اضافه میکنم دیشب هم در آغاز مرحله 1/4 جام جهانی قطر کرواسی پس از تساوی 1-1 مقابل برزیل در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 4-2 برابر این تیم به پیروزی رسید و به نیمه نهایی راه یافت و آرژانتین هم پس از تساوی 2-2 مقابل هلند در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 هلند را شکست داد و به عنوان دومین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. خیلی متشکرم.
شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:11 است. خداوند یار و نگهدار شما.
دوست داشتی زمان به عقب برگرده؟ به قبل از سرقت موبایلت یا قبل از اینکه موبایل از دستت بیفته و صفحه نمایشش بشکنه. واقعیت اینه که زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، اما تا 50% از خسارت موبایلت بر میگرده. چطوری؟ با بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل که هم هزینش خیلی کمه، کمتر از قاب و محافظ صفحه نمایش تلفن همراهت، هم صدورش آنلاین و بی درد سره در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی. پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، خدمتی نوین از موبایل 140.
طبیعت یک ملت با ایمان همین، بله حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بود، از صدر اسلام هم همینجور بود، در این اختشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدید میدونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد. چکار کرد؟ حقیقت خودش و جهتگیری خودش رو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان، امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق داد. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا.
یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آهاد مردم که شهید میشن، یک جوانی شهید روح الله عجمیان به شهادت میرسه، یه جوان ناشناخته است. در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون. اکثر مردم از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، یعنی ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوان، درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه که ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران چنان، ملت خودشون نشان داد، از این تهدید استفاده کرد، فرصت درست کرد.
کمی باکر، کمی باکر، کمی باکر، بیاندیش. اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر شیشه را تکان دهید، مورچه ها شروع به کشتن یکدیگر می کنند. مورچه های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاه ها معتقدند قرمز دشمن است. اما دشمن واقعی کسی است که شیشه را از بیرون تکان داده است. در جامعه ما هم همین طور است. قبل از شروع مبارزه با یکدیگر، باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان داده.
شنیده میشم. شبکه رادیویی جوان.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، همونطور که میدونید چند روز پیش یکی از موسیقیدانهای خوب و تأثیرگذار موسیقی از بین ما رفتند.
اسفندیار قره‌باغی، مشهور به صدای انقلاب، مرحوم قره‌باغی در دوران پس از انقلاب در سازمان صدا و سیما با واحد موسیقی این سازمان همکاری کرد و در تولید سرود به ویژه سرودهای دفاع مقدس فعال شد و از جمله اساتید تأثیرگذار در عرصه موسیقی انقلاب بود. مرحوم قره‌باغی اول بهمن سال 1322 شمسی در شهر تبریز به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره اول متوسطه در دبیرستان بدر تهران به تبریز مراجعت کرد و از سال 1338 وارد هنرستان موسیقی شد. آقای قره‌باغی در خرداد ماه سال 1343 شمسی فارغ التحصیل شد و به عنوان معلم موسیقی در مدارس کرمانشاه استخدام شد. قره‌باغی اواخر سال 1347 در گروه اپرای تهران مشغول شد و ضمن خوانندگی در گروه کر اپرای تهران تحصیلاتش را در ایتالیا ادامه داد و نقش‌های بسیاری را در اجراهای مختلف به عهده گرفت. یاد و نام این خواننده، نوازنده و موسیقیدان بزرگ رو گرامی می‌داریم.
عالمی یار قلدان مهربان الله هر نه سوگی سنندی مهربانم مهربان نه گزل یارانمش آی گنش خار یاغش گوی یریلا مهربان Dağ, dərə, çay, çəmən, gül, çiçək, nəstərən Bir-biri ilə mehriban Yaz gələr mehriban, laulələr mehriban Qarlı dağlar mehriban Aynalı bulaqlar, yam yaşıl oylaqlar, barlı bağlar mehriban. Vəslə gir məhəbbət, gör necə təbiyyət, hər nə görsən mehriban. Çöl çəmən mehriban, sənlə mən mehriban, ölkəmiz şəhəm mehriban.
Ay yar yoldaşım, bacım qardaşım, ay vətəndaşım, sən gəl, gəl, təbiyyə saya, mehriban olan evlərimi tərmaya.
Ay yarın yoldaşım, bacım kardeşim, ay vatandaşım sen gel gel tabiat sayak mehriban olak ellerimize doyak. Sen sönmez çırağım, barlı budağım, arkamda yağım, dağım gel unutma beni, sevirem seni, ana yurdum vatanı.
Hiç mahabbetten korkuyorum diyeniz, mahabbetten yazarım.
Biz adlı sanlı şanlı böyük milletten Çin'e kadar uzaktı Biz el bir yol bir dil bir söz bir ellerik Allah bize dayaktı
Biz mahabbetten korkuyorum
Ölümü yaraldan mehriban Allah Her ne sevgi senindi Mehribanım mehriban
La 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 خوب یه روز شام با رادیو رادیو جوان بساز این زندگی رو سخت نگیر کوتاه با بعدو خوبش بساز